أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو این دوست فراز یه نکته خیلی خوبی رو میشه در جمع بین دغدغه های خردمندان مدرن و شیفتش به طرف هایدگر، حالا اگه بگیم بعدن، و بعد با صدرا و در نهایتاً با هویت قدسی مشخص بشه که تو همین تاریخ این جهانی که میتونه جهان ما باشد چه خصوصیاتی داشته باشد. شماره 55 که عنوانش هم هست زندگی در امروز و فردا در راستای انس با ندای الهی، اینجا سعی میشه که این زبان اشارت را که یه جهان گشوده تری مقابل ما میگشاید رو نگذاریم ازش غفلت بشه. خب این زبان اشارت حتما تو بستر وجود است، به تعبیر هایدگر، که میتونه گشوده بشه. زبان ریاضیات که گشودگی نداره که. بعد در شماره 56 که عنوانش هست زندگی با خود در نسبت با پدیدارها، باز ببینید رفتیم کجا. اونجا میگم که ما با زبان اشارت میتونیم جایی را نظر کنیم که اون فقط چیزی نیست که علم تجربی جلو ما میگذره. حالا اینجا میگم خب حالا پد چی را ما باید ببینیم؟ میگه که پدیدار شناسی که مثلا حسرل کرده است و هایدگرم استقبال کرده، رو این فکر کنید. دغدغه هایی که اینا وقتی با اون نگاه به اصطلاح دکارتی کانتی روبرو شدن، به یه معضل افتادن. حسرل میخواد که این معضل رو ازش عبور کنه. حالا من عرایز شاید داشته باشم راجع به این که این معضل را میخوایم ما هم بشناسیم. بعد در شماره بعدی که 75 در واقع همون بحث پدیدارشناسی رو میکشه وسط، اما یه مرتبه میاد و صدرا رو به خوبی میاره وسط تا از معضلی که حسرل نتونست عبور کنه و میخواد عبور کنه ما رو نجات بده. از اون مهمتر اصلا موضوع رو میبرد قدسیش میکنه، که خیلی عجیبه که ما جهان بین دو جهانمون جهان نیست که بترسیم از اینکه تفکرمون حد وسطش سخن معصوم باشه. و این بحثی است که خب صدرا با ما برمیون گوشه. این دستگاه که معلم میخوایم با هم درمیون بگذاریم در واقع همونه که چه جهانی جهان ماست، چه جهانی جهان انسان است. اون تیک جلسه قبلی ها نزد گفتیم جهان آگاهی های ما جهان ما نیست. جهانی که ما توش زندگی میکنیم به اصطلاح زیست جهانی، زیست جهان باز اصطلاحات حسرله، زیست جهان انسان جهان آگاهی هاش نیست، ولی میتونه آگاهی هاش رو برداره در جهان خودش بیاره و عملا به زبان هایدگر میگم رابطه وجودی باش برقرار کنه. وقت البته اگه رابطه وجودی برقرار کرد دیگه این وجود عملا تجلی است. این وجود در ذات خودش مفهوم نیست، چون این هم از این که مفهوم باشه ابا دارند، اما خود وجود رو نگه میدارن. عرایز بنده این بود که اگه وجود نگه دارید بخید نخید تو مفهوم دوباره گیر میکنید. اگه نان بشه تو جلسه مدرسه فیضیه ما عرض کردیم ما باید وجود رو منتقل کنیم به اسما. باز تو اسما هم زمین گیر میشیم چون اسما رو هم نداریم. وقت تو اسما منتقل میشیم به مظاهر وجود که میشه آیات. ببینید یه قشنگ یه منحنی خیلی خوبی شکل میگیره. حالا با این دید در واقع داریم زبان حضور در جهان یا زیست جهان بشر رو باش در میون میگذاریم. اینجوری شماره 55، با آگاهی از ضعف روحیه اراده معطوف به قدرت و هوشیاری نسبت به آن ضعف می توانیم متوجه برکات زبانی باشیم که زبان اشارت است و در آن فضا عوالمی در مقابل انسان گشوده می شود که انسان احساس تنهایی و پوچی نمی کند، زیرا در آن حالت تفکر است که به سوی او می آید. این دوتا را ببینید، متوجه هستین؟ ما تفکر را مواجه شدن با تجلیات وجود می دونیم، نه اطلاعات از اون چه که در بیرون هست. قرآن هم گفت لعلهم یتفکرون، یعنی بعد که شما اون چه که بر قلب پیامبر رسیده است و بر قلب شما رسیده است و لتبین الناس پیامبر ما ذکر اون چه که بر مردم اومده لعلهم یتفکر، یعنی تفکر را هم ما در متون دینی به جد، هم هایدگر به جد در این میدونید که انسان با وجود رابطه برقرار کنه. دیگه بلدین دیگه، خانه وجود است تفکر، به یه معنا خانه وجود است. خب حالا بحث این وجود رو اینجا ملاحظه میکنید که یعنی عوالم. ما تو معارف خودمون اینا را با دقت اگه نگاه کنیم ببینیم وقتی ما رابطه وجودی با پدیده ها برقرار کنیم، عملا از عالم کثرت میایم به عالم سعه وحدت، اما وحدت در عالم خیال، نه وحدت در مفهوم دوباره بگم عرفانی قضیه. نه، شما همه این کثرت ها را در یه نور وحدانی میتونین باشون رابطه برقرار کنین. میگه در، چون داریم هنو بحث اشارت ها میکنیم، در بحث اشارت در آن فضا عوالمی در مقابل انسان گشوده میشود که انسان احساس تنهایی و پوچی نمی کنه. چرا؟ چون با وجودی از عالم روبروس به شکلهای مختلف که این گشوده است نسبت به ما و ما هم نسبت به اون گشوده این، زیرا در آن حالت تفکر است که به سوی انسان می آید و ما با تجلیات وجود مأنوس خواهیم بود. از خود این متن معلومه است که اصلا تفکر را بردیمش توی تجلیات وجود و افقی از حضور در مقابل ما گشوده می شود و این یعنی زندگی در امروز و فردا. بعد بنده یه تکمله سطر، یه سطری هست شاید مفید باشه، و این یعنی زندگی در امروز و فردا در راستای انس با ندای الهی. ما ندای الهی را همون تجلیاتی که از طریق عالم مخلوقات به سراغ ما اومده است که از درون هر چیز با درون ما ارتباط دارد و زبان اشارت بر زبان عبارت غالب می شود. پس در واقع ما داشتیم می‌خواستیم بگیم که زندگی در امروز و فردا با ندای الهی یعنی چی؟ امروز و فردا به معنای اینه که آزاد از تقدم و تأخر زمان مند شده. خب اینجا هنوز مطلب روشن نیست، چون در شما در شماره 56 ما میگون خب حالا این زندگی در امروز و فردا با چی روبرو هستی؟ میگون با پدیدارها. تیترش هم هست زندگی با خود در نسبت با پدیدارها. اگر انسان متوجه شود با جهانی روبروست که پدیدارها در افق آن جهان برای انسان ظهور می کنه، ما عموما عکسش میکنیم. ما میخوایم که فهم خودمون را به پدیدار بدیم. تمام جهان مدر همینه، امثال حسر لینا میخوان ما را از این معضل نجات بدن. حالا بعد ببینیم تو متون دینی ما چقدر این سرزنده هست. اونا هم تلاش کردن. من میتونم فقط حاشیه صحبت حسرل بنویسم که یه ملا صدرا کم داره، نه یعنی این که حسرل کم حساب کنیم روشا. ببینید ایشون میگه آقا ما با جهان ریاضیات عملا جهانی نداریم، ما با جهان علم جهان نداریم. چرا؟ چون نسبتی با ما نداره، او یه چیزیست بیرون میگه که منو بفهم. ما میخوایم که رابطه برقرار کنیم. همون حرف کیرکگور میگه خدایی که منو به وجد نیارد که آخه خدای من نیست که، خدای خودشه. خیلی بعد بحثی خوبیه و توش داشته باشید. تا اینجا را غربیا حرف دارن که آقا اون چه که جهان من نیست جهان نیست. اصل حرفش هم بهتره شما از هگل دارم. حتی در این حد هگل ادعا داره که میگه اگه من نتونم چیزی را معنا کنم نیست. یعنی نیست به معنای اینه که مخلوق خدا نیست، به من چه، باید در من بتونم معناش کنم دیگه. حالا بحثش اینجا نیست. تا اینجا رسیدیم که حسرل میخواه بگه که آقا من باید در آگاهی خودم پدیدار را بشناسم، آگاهی خودم. اون که بیرونست و به آگاهی من ربط نداره که من نمتونم باش زندگی کنم، زیست جهان من نیست. تا اینجا را باش هم دلی بکنی. بعد حالا ما میگون که چطوری؟ حرفش اینه که بیاریدش در آگاهی خودتون و به قول خودش عزل نظر، با عزل نظر از هر چیزی جز همون پدیده. به قول خودش عزل نظر از این که اصلا این تو این عالم هست یا نیست. میگه آقا پیش من که هست. هایدگر هم همراهی میکنه. میدونی که اصلا هایدگر شاگرد بسیار محکم حسرله و تا خیلی جام باش همراهی داره، یه حاشیه‌ای داره که حالا اونجا بحثش نیست. خب این قضیه بحث جهان امروز است. جهان امروز میگه که آقا اون چه که پیش من است آگاهی من میتونم بهش داشته باشم و پدیدار شناسی یا فنومنولوژی هم تا اینجاش همینه. ما حرف حسرت میگه خیلی خوب، من میگم حرف حسرت تا ببینید صدرات چقدر کمک میکنه. خب میگه خیلی خوب، من با این پدیده‌ای که پیش من است به عنوان حیثیت حیث التفاتی بهش متوجه. مقصد من این توجه به این پدیده‌ای است که پیش منه و جهان منم همینه. خب حالا دو تا نتیجه میگیره. میگه اولا پس من کاری ندارم به جهانهایی که جهان من نیست. بی خود اینجا خیلی نزدیک است به کانت، اینا رو باید بدونی. ثانیاً میگه من از طریق این پدیده با بقیه عالم ارتباط پیدا میکنم، یعنی با آگاهی خودم نسبت به پدیده میفهمم که بقیه هم این پدیده در خارجم به اعتبار آگاهی که من بهش دارم هست. وقتی میدونی میخواد چی رد کنه و زورش نمیرسه که پس دوگانه بین سوبژه و ابژه نیست، یعنی دوگانه بین من آگاهی من و خارج نیست. بیش از این زور نداره، زحمت هم کشیده است. با اون بحث هگلی هم خیلی کارش جلو میره که من جهانم جهانی است که پیش منه و اگرم بر جهان اینجاشه خوب دقت کنید، من اینجا را خوب میدونم حرفش ها، و اگرم من با جهان بیرونی ارتباط دارم به اعتبار اون آگاهی خودم است که از درون خودمم، پس بنابراین پس با جهان بیرونم ارتباط دارم. حالا همینا نگه دارید. حالا ببینید که ما این را دغدغه بشر امروز را برداریم بیاریم در جهان خودمون، ببینیم چقدر خوبتر میتونیم همین دغدغه را ازش یا بگویم عبور کنیم یا بفهمیم. میخونم: اگر انسان متوجه شود با جهانی روبروست که پدیدارها در افق آن جهان برای انسان ظهور میکنه، عملا ما با نفس ناطقه خود به سر میبریم که در جهان با وسعتی نامحدود یا لایقف میخوام معنی کنم، عملا ما با نفس ناطقه خود به سر میبریم که آن نفس در جهان با وسعتی نامحدود حاضر است و در آن حالت با روبرو شدن با پدیدارها پدیدارها موعد و زمینه هستند تا انسان متوجه حضور خود در نسبت با آن پدیدارها در خود باشد. خیلی حرف قویه. ملا صدراره که بلد این دیگه، میگه آقا وقتی من با پدیده روبرو میشم، خیلی دلایل خیلی محکمی داره، میگه اون که ماده است، خدا حفظ کنه آیت الله حسنزاده تو همین سه جلد کتابه معرفت نفس، اینجا خیلی زحمت میکشن، میگن آخه این که ماده است، اون که من از این ماده دارم علم است، علم که درجهش بالاتر از ماده است، پس این نمیتونه علت این باشه. از اینجا دستگاهشون رو شروع میکنن، نتیجه میگیرن که پس معلوم من باید از جای بالاتر از اونچه که در خارج از ریشه گرفته باشه. میگن که نتیجهش این میشه که معلوم من با نظر به پدیده خارجی، نفس من آماده میشود تا این صورت را ابداع کند. بعد بحث ابداع را میکشند بسند که ابداع هم لغو که نیست که، این صورت مصور چی؟ صورت داره دیگه، واهب و صور داره. یعنی خیلی خوبه با این دستگاه را ما بتونیم کنار اون دستگاه داشته باشیم که تا اینجا ابداع میکنه، اما ابداش در نسبت با واهب و صوری است که این صورت خارجی را ایجاد کرده. پس نفس عملا با ارتباط با این پدیده خارجی با در عالمی حاضر میشه که این پدیده خارجی هم در اون عالم هست، پس عملا در عالم این پدیده هم حاضر شده. اینجا هر جاش میگن حد وسطش ناقص است، باید کاملش کنیم، که نتیجه چی میشه؟ این صورت خارجی به تمام معنای شیعیت شیعه به چی؟ به صورت دیگه، به تمام معنای وجودیش پیش من است. یعنی این لیوان که حالا جنسش نمیدونم چی باشد، برای من مهم نیست که این لیوان بودن به هر معنایی پیش من است. اینا رو خوندین خودتون که صورتش به وجودیت شیعه به صورت شه. خب حالا پس تا اینجا عملاً ما پیش خودمونیم، یک، تمام عالمم دارم تو دستگاه فلسفی میگم، اما تمام عالمم پیش ماست. میخونیم با هم؟ از اول میخونم: اگر انسان متوجه شود با جهانی روبروست که پدیدارها در افق آنها در افق آن جهان برای انسان ظهور میکنه، عملا ما با نفس ناطقه خود به سر میبریم. عجب، یعنی ما با پدیدارها روبرو میشیم اما با خودمون به سر میبریم. چرا؟ اون که ما بالعرض است به قول من رو بیگانه است، پس من چطوری با خودم به سر میبرم در ازای اینجا رو زمان بسته خورسته. خیلی زحمت میکشه که بگید آقا تو تنها با خودت به سر میبری وقتی با آگاهی هات به سر میبری. تا اینجا رو خیلی خوب میام به سر میبریم که در جهان چی؟ عملاً ما با نفس ناطقه خود به سر میبریم که در جهان با وسعتی نامحدود حاضر است. میخواستم این لایقف اصطلاحی را نیاریم. و در آن حالت روبرو شدن با پدیدارها پدیدارها موعد و زمینه هستند تا انسان متوجه حضور خود در نسبت با آن پدیدارها در خود باشد. عجب، پس ما با تمام عالم مرتبطیم اما پیش خودمون مرتبطیم. عالم چیه؟ بستری است که ما را پیش خودمان با آگاهی های خودمون مرتبط کنند. اینجا خیلی حسرل خوشحال میشه که ما را با خودمون و آگاهی های خودمان مرتبط کنیم. شاید بگم چرا تو این حسرل گرفتی؟ نه، اینا جهان جدید از اینا تفکر میاره. یعنی شما بعد حالا اگه خیلی و حتی این فیلم های این جهان مدرنم که نگاه کنید، یکی از حساس ترین حرفاشون همینه که ما جهان را میسازیم. وقت اگه شما معنی اینا را نفهمید میگوید غلط کردی، بی خود میگی. نه با این حرف داره توی منظورش نیست جهان من اونیه که پیش منه و من جهان خودم و خودم میسازم. ولی با این ادبیات اگه بگید میشه فلسفه تحلیلی، اگزیستانسش میره. مواظبه چطوری حرف بزنه. خب بله، این یعنی انسان در عین حال که همواره در نزد خود می باشد در جهان نیز حاضر است. چرا؟ برای اینکه تمام صورت شیء خارجی پیش خودش است. و هر اندازه، اینجاش خیلی خوبه، و هر اندازه در تقوای بیشتر حاضر باشد پدیدارها را بهتر و همه جانبه تر در جهان می یابد. چرا؟ خب برای اینکه در خود آزاد از تخیلات و وهمیاتش زندگی میکنه. این یکی از بحثان مهم ماست. هایدگر تحت عنوان دازاین و داسمن بحث میکنه، اون هم زحمت کشیده. داسمن میگه انسان روزمره. خب اون زبان خودشو داره دیگه. ما حرفمون اینست که آقا ما به خدا آمدنهایی داریم که تحت تأثیر وهمیات خودمون از به خدا آمدنمون خارج نشیم. تقوام هم معنی کردن نگهبانی از خود، خیلی تعبیر قشنگی. پدیدارها بهتر. وقت من باز یه حاشیه نوشتم، آیا این نحو حضور ما را از ضعف سبژه شدن انسان به طریقی که نگاهی کانتی به انسان میدهد مبرا نمی کنند؟ اینجا دوباره بحثای قبلی پیش میاد. ما در عین اینکه همراه کانتین تو خیلی جاها، از یه جای دیگه جلوتر میریم. یعنی یه جای کانت نمیتونه ادامه پیدا، میخواد ادامه پیدا کنه، واقعا میخواد ادامه پیدا کنه، دستش خالی است. حالا ما اینجا دستمون خالی نیست، چون اومدیم گفتیم که نه، انسان با سعی وجودیش میتونه تا همه عوالم حاضر بشه. وقت تو پدیدار شناسی هنوز ما مشکل داریم. ما تا اینجا اومدیم گفتیم آقا این پدیده به اندازه آگاهی ما واقعیت داره. جا نخورین دا اینا رو دارین تو یک مکتب دیگه میکنین. آنی شما بیان تو فلسفه خودتون میگوین حرفا بی خودست. ولی اینم یه فلسفه است. این فلسفه است که انسان را برای خودش محور قرار داده. حتما شنیدین دیگه انقلاب کوپرنیکیه کانت. میگه آقا شما انسان را ببین، بی خودی دارید. حرفش ده. میگه شما با انسانی که آگاهی‌هاش رو برای خودش اصل نگرفته است روبرو بشینی، انسان قرون وسطاست. انسانی که الان متولد شده است انسانیست که خودش محوره. که عرض کردم تو بحث آینه سکندری که بنیادی ترین یقین از همینجا شروع میشه. یقینی که بیرون هست یقینی نیست که شما بتونید بنیادی بدونید از کجا که هست. اما اینکه من هستم، گفتیم دکارت بنیادی ترین یقین را شروع میکنه. مهم نیست که موضوع چیه، اما آقا من شک میکنم پس هستم، نتیجه را بر چی گرفت؟ پس هستم گرفت. خب اونجا من خدا را قبول دارم پس هستم از کجا آوردی؟ پس یه تاریخی شروع شد. از شنیدن دیگه میگن با دکارت یه تاریخی شروع شد که عملا کی پروراند اون تاریخ را؟ کانت پروراند. وقت ادامه میگیره. حالا شماره 57 تیترش هم شد چی؟ چنده میخواییم بخونیم آقا؟ 57
در
این تموم شد. بعد 57 میگه که حضور در فضای مجازی و ارتباط با جهان گشوده همدیگر. اینجا تو تیتر یه اشکالی برای شما پیش میاد، چون من یه شب عنایت داریم که ما تا 90 بنیان ها هر بنیانی رو یه شرح نسبتاً طولانی هم زیرش داریم. از 90 دیگه حس کردیم این شرح نمیخواد، فقط بنیان ها رو داریم. کل من مشغوله 173 هم، خدا رحم کنید که تا کجا من به تو عرفم گفتم خدا هر کاری بخوای بکن دیگه، ما تا کجا باید این بنیان ها رو بریم نمیدونم. اما اینجا شما فقط یه اشکال که میگیرین، اشکالی به جا هست و به جا نیست. این که شما این فضای مجازی که من اینجا آوردم تو متن نیست، اما اونجا ما بحث میکنیم که نه، شما در فضای مجازی هم با جهان گشوده خودتون روبرو میشین. بگذاریم برای فهم درست پدیدارها، ببخشید دارم طولانی صحبت میکنم، انشاءالله نتیجه رو شما بهتر میگین. برای فهم درست پدیدارها باید به آنها تعلق داشته باشیم. این حرف جدیه. هم به نظر من اونا اینا حرفا خوب گرفتن که عرض کردم، میگه آقا من فقط با آگاهی هایی که میتونم باش مواجه باشم میتونم زندگی کنم. ما هم حرفمون اصطلاح همه، حتی تو بدایت الحکمه هم هست که معلومه بالعرض و معلومه به ذات. ما با معلومه به ذاتمون واقعا ارتباط داریم. خب حرف درسته که خیلی حرفه. برای فهم درست پدیدارها باید به آنها تعلق داشته باشیم و آنها را در جهان خود بیابیم و تفکر یعنی یافتن رابطه درست با پدیدارها. دو تا نوع. پس تا اینجا مشخص شد یه بابی با کردیم. به نظر منم بشر جدید ظرفیت اینا داره که اینجوری باش حرف بزنیم، که بگویم آقا ما اون چه که در جهان خودمون است را قبول داریم. میموند که میخواییم بگویم مثلا تفکرم یعنی هم، یعنی در واقع ما تفکر حقیقی را و تفکر یعنی رابطه درست با پدیدارها. شما اون چیزی که به اصطلاح مانع شماست با پدیدارها رو چرا مال خودتون میدونید؟ به قول آقایون میگن با تفکر منطقی، داشتیم هم تو همین بحثا، بعضی از ابعاد پدیده برای ما مستور میماند. پس ما تنها چقدر از پدیده را میتونیم داشته باشیم؟ اون چیزی که بتونیم پیش خودمون باشه. و چقدر میتونیم تفکر کنیم؟ به اندازه ای که بتونیم رو اون پدیده ای که پیش خودمونه تفکر کنیم. شما الان اون حقا به خودتون دارین بدین. بگو خیلی خوب، همون جا ما میایم یه کبرا را میگیریم، در نسبت با این کبرا صغرا را میابیم و بعد نتیجه میگیریم. نمیگه این غلطه، میگه کافی نیست. حالا نمونه و خود همون جناب ارسطو هم میگه در مورد علم حضوری این کافی نیست، قیاسات و همه هاست اونجا. اینجا بحث درست میشه. این همان رسیدن به شور وجود و استقرار است نسبت به موجودات. این حرف هایدگر است. اگزیستانس انسان در ازای ارتباط با وجودی که پدیده به شما میده پیش میاد. یعنی شما در زیست جهانتون اگه خواستین زندگی کنید و گرفتار پوچ نباشید، باید رابطه وجودی با پدیده برقرار کنید. این رابطه وجودی معلوم است که شور وجود همواره در تجلیس، به تعبیر حالا اساتید خودمون. این همون رسیدن به شور وجود و استقرار است به موجودات. استقرار است نسبت به موجودات. من این لغت استقرارم برام مهم است. یعنی شما در نسبت با موجودات یک مثال که اون جلسه زدن، مثل اینه که در لنگرگاه ساحلی حاضرید. در بهش میگن که در حاشیه وجود خودتون را احساس میکنید. یکی از مثالایی که میزنن میگن شما اگه پیش خودتون باشید نداشتنتون اذیتتون نمیکنه، اما اگه پیش عالم باشید نه، هر چی دارید، خب 100 تا چیز ندارید دیگه. برای همینم اولیاء الهی که در نگران این چیزا نیستن به جهت اینکه در سعه حضور وجودی خودشون حاضرن. این لغت استقرار رو من از این جهت میدونم. خب حالا میگه که ما با این پدیدارها که در واقع رابطه وجودی برقرار کنیم به شور میرسیم و استقرار، چطوری این پدیدارها رو ببینیم؟ به عنوان روشنگاه وجود. باز جمله مال هایدگره. وگرنه با پندارهای خود و با مشهورات خود به سر میبریم که هیچ گرمای به جان انسان منتقل نمی کند تا احساس ناکامی و پوچی نداشته باشد. هرچی خواستید میشد اینا شرح بدیم، میشدم خودتون حساس باشید رو قضیه که آقا بالاخره من اگه بناس که در زیست جهان خودم زندگی کنم، اون نوع آگاهی که آگاهی من به خودم نیست در زیست جهان من نیست. پس پدیدار را اگه بتونم در پیش خودم به عنوان آگاهی خودم که همون وجود است که هایدگر میگه داشته باشم، اینجا من در نشاط هستم. حالا اینا بردارید بیایید توی فرهنگ خودتون، نسبتی بین نگاه پدیدارشناسانه، ما تا اینجا با اینا همراهیم، به موجودات با تجلی آمدن وجود هست. اینا میگن، درستم میگن، اما نمیگن چی تو میشه که اینجور میشه. آخه ما با وجود ارتباط پیدا میکنیم و وجودم میام در روشنیگاهاش میبینیم. ببینید اینجا خیلی نزدیک است به شما، روشنیگاه وجود یعنی آیات. ولی چرا ما به این هویت گشوده گسترده میرسیم؟ خب حرف ما این است که وجود که شما میگید نیست، اون چه که هست تجلیات اسما هست. اینجاست که نسبتی بین نگاه پدیدارشناسان به موجودات با به تجلی آمدن وجود هست. دیدم بد نیست اگه رو سایت آقای عبدالکریمی برید، ایشون یه سه تا کتابی که اخیراً نوشتن، بعد حالا دارن نقد و بررسی میکنن بعضی از عزیزان. من دو تا جلسه از حالا در جلسه اولش یه نقد خیلی منصفانه یکی به ایشون میکنه، میگه اینا کتابش همین است که یعنی در جهان جدید ساحت قدس بسته شده است، یعنی امکان دینداری دیگه مشکل است و باید جهان دیگه بیاد. همونجا صراحتا میگه اصلا انقلاب اسلامی هیچی نیست، این همون ادامه فرو بستن جهان به اصلاح غیر غیاب خداست، من کاری به ایناش ندارم. ولی انتقادی که بهش میکنه، انتقاد حتی اینجا میشه گفت به یحوی به قرائت هایدگری ایشونه، میگه آقای دکتر عبدالکریمی، اون چه که شما میگی هیچ نه ایمانی میافزاید و نه بی ایمانی ایجاد میکنه، فقط یک حرف فلسفی زدید. شما درگیر که باشید، ما با خود هایدگرم اگر نتونیم بکشونیم کارا به آثار هنری، یعنی تو کتاب هستی و زمان هایدگر، من یه بار دیگه هم گفتم بیدین میشید، نم یادتونه یا نه، دو بار من تا حالا گفتم با هایدگر آدم به یه نحوی بیدین میشه، الا اینکه بعد میاد تو بحث سرآغاز آثار هنری ها، اونجا یه سطری داره که من نشونه رفقا دادم که اونجاست که ما را متوجه یک تجلیاتی از عالم غیب میکنه که من خط کشیدم زیر این. حالا اینجا هم حرف ما اینه، دارم هم خیلی حرف میزنم، نسبتی بین نگاه پدیدارشناسانه به موجودات با به تجلی آمدن وجود هست و چون همواره به پدیده خاصی نگاه پدیدارشناسان داریم، به وجود مطابق آن پدیدار ظهور چی؟ و وجود مطابق آن پدیدار ظهور می کند، می توان گفت فرشته یا فرشتگانی در جان انسان تجلی کرده هم. یعنی ما اگر نتونیم امروز خیلی تفکر بزرگ بی حاصل توی محفل هایدگری هست، تفکر واقعا تفکر، یعنی شما وقتی میشنوین عظمت این تفکر رو نمیتونید نادیده بگیرید، ولی اگر به اینجا رفقان نکشید ما در هنوز در ادامه جهان مدرن اسیب پست مدرنش هم هیچ کاری ازش نمیاد. منم خوندم، همه پست مدرن رو خوندم، باز دوباره حرفشون این است که ما در این توقف انسان پوچ چطوری خودمون رو عبور بدیم. حالا این جمله آیا نمیشه کار را، یعنی شما الانه وقتی به یه پدیده نگاه میکنین، به عنوان روشنیگاه وجود نگاه میکنین، چه باید بر شما بگذرد، یا عکسش چه روی کردی باید شما محقق کنین در خودتون که عالم قدس برادون ظهور کنه و تازه برای حفظ عالم قدس شریعت بخواد و در شریعت رعایت عبودیت بخواد. اینجا جهان بین دو جهان با ما حرف دارد، وگرنه یه نوع توقف هست. میتوان گفت فرشته یا فرشتگانی در جان انسان تجلی کرده هم. خیلی عذر میخوام، یعنی شما میگوی وجود به سوی ما می آید، ولی این فلسفه است، خوبم هست، ولی منو در واقعیت خودم به عنوان یک انسانی که میخواد در سعی هستی خودش را بیابد قرار نمیده. منو در یه نوع تفکری که تفکر خوبی است قرار میده. واژه هم کافی نیست، زیرا وجود در ذات خود عین کمال است. خدا صدرا را رحمت کنه. و در هر موتنی که ظهور کند عملا انسان در خود با صورتی از کمال الهی مرتبط می شود. این عرض من است. حالا دیگه رفقا کمک کنید هم ابهاماش برطرف بشه، همون جایی که ممکن است نقصی تو کار باشه بگید. من نظرم است ابهام دارد بحثا، اما می تواند کامل بشه.
بخشیم بیادر رو میکنم
شما فرمان
را خدمتون عرض کنم. این خانشی که مثلا تو شماره 55 مبحث ضعف دوگانه سوبژه و ابژه رو داری، یعنی انگار در بنیاد مثلا روحیه غربی که مثلا توسط کانت و دکارت بنیاد گذاشته شده پیش اومد، یه نقیصه ای که انسان رو غریبه یه نسبت به عالم و جهان میدونستن.
درست،
یعنی انسان از جنس آگاهی بود و عالم از جنس ماده و امتداد.
درست.
و لاحظانی میتونستن احساس انس و خویشاوندیه با عالم داشته باشن. فرمایش که امروز داشتین در مورد شماره 56 که فرمودین صد را انگار میاد میگه که اشیا را وقتی باش مواجه ما میشیم، چند اتفاقی که میفته دینه که اینها اعداد و موعد هستند برای اینکه واهب و صبر دو مرتبه به ما چکا بکنه، علم را افاضه بکن. من حسم نگار با این قرائت از صدرا ما همچنان این دوگانه را حفظ کردیم. یعنی بیگانگی ما نسبت به عالم ماده انگار تو این خانش همچنان محفوظه. یعنی هیچ موقع من احساس نمی کنم با ماده و عالم ماده چی هستم، یه چی هستم. یه خانشی جدید از یزدان پناه شنیدم من، شاید
از کی؟
از آجا یزدان پناه.
خب
یه خورده انگار مسئله جلو تر میبرد. یعنی بر اساس مبانی صدرا حرفشون اینه که این نیست که ما در عالم خودمون با واهب و صور تازه علم پیدا بکنیم، چون نفس انسان مجرده، نفس به حالت جهش یا به سمت بیرون رونده هست از مجاری ادراکی ما و اینجا در موطن خارج با شیء خارج متحد میشه. یعنی این نیست که مثلا ما یه سگانه ای داشته باشیم، من شیء بیرونی خدا و خدا تازه یه چیز سوم باشه. انگار اتحاد در موطن بیرونی با شیء خارجی توسط نفس من میفته. وقت چیزی که اینجا یه خورده انگار مثلا متفاوت میکنه قضیه را اینه که نفس از مجاری ادراکی بدن من توسط مثلا چشم و گوش و دست و حواس و امثالهم انگار به سمت بیرون در حال چشیده شدنه.
درسته.
این نیست که نفس من در بدن من حاضر باشه محدود بین بر همه چیزها رو بخوام بیارم در نفس خودم. نه، اینجا نفسه که به سمت بیرون در حال رفتن. اینجا فکر میکنم خیلی نزدیک میشه به اون حرفی که مثلا فلسفه هایدگر میگه که میگه که انسان گشوده یه به سمت بیرونه. و این اتفاق فکر کنم اینجا مثلا ما باید مراقبت بکنیم که مثلا همین صدرایی که خیلی ظرفیت داره خانشی رو داشته باشیم که از آن خود مالی این تاریخ باشه، ولی خیلی مثلا این خطر وجود داره که صدرای متافیزیکیه 200 سال پیش باشه که ما داریم خانش میکنیم. حالا نمیدونم این
دکتر خوب صدراوم روی واهب و سوال خیلی حرف نداره، یعنی ممکنه هم بگه دا. اما حرف اصلیش این نیست، حرفش ابداع نفس. وقت تو ابداع نفس ببینیم که گابریل مارسل یه بحث میکنه خیلی اینجا نزدیکه، میگه چطوری شما در خودتون در جسم دونم حاضرید. خیلی با صدرایی نگاه کنید، ان نفس و جسمون عالی، یعنی نفس همین جسم است. وقت گابریل مارسل میگه که شما چطوری دوگان بین نفستون و بدنتون ندارید، به قول صدرانم این این رابطه هم شما نفستون با عالم دارید. اما الان داشته باشین، خب پس ما جواب اون شبهه را میدیم، یعنی ما آخه اون شبهه آیت الله حسن زادم جاش مشخصه که این صورت علمیه من که از معلوم دارم که درجهش بالاتر است، اینا میام چه کار میکنیم؟ میگم مگه نفس به سعه خودش تماس نمیگیره با همین پدیده های خارجی؟ بنابراین این پدیده های خارجی را صورت علمی بهش میده. یعنی در واقع چطوری شما بدنتون در واقع جدا از خودتون نیست، هرچند که در یه مرحله آگاهی به بدنتون داشته باشین، به این معنا نیست که نوش میگن علم به علم دیگه. شما پس در واقع اون واهب السهرا خیلی اونم نمیخواد بحث کنه، چون دیدن که گاهی میخواد جواب مخالفه، ولی ابدا. وقت اینجا این مسئله رو به نظرم بتونیم جواب بدیم که ما در عین اینکه پدید مادی است، نفس ما در انس با این پدیده صورتی رو ابدا میکنه که این صورت بیگانه با این نیست. حالا اینجا این سوال بیگانه با این نیست رو از کجا میاریم؟ دیگه بحث میره جای دیگه. با میگم این برا ما یک احساس بدیهی است. احتمالاً اگه بخواین اینجا یه خورده طرف اذیت کنه، میگم که خب حضرت حق مطابق این صورت به ما میده که وقت واهب السهرا میشه. من نظرم از حرف خوبیه، اما این نکته را بازم غفلت نشه که به هر صورت این ماده خارجیه ما چه نوع ارتباطی باش برقرار میکنیم؟ به احاطه نفس صورت مناسب اینا باید ابداع کنه. اگه یعنی میتونید ابداع را هم نفیش کنیم تو این بحث؟ سوال یه بار میتونید بفرمایید؟
آخرش بحثش نه اصلا سه تا یکی میشه، یعنی نفس من
در موطن خارجی فرمودید، یعنی پس
نه همین رو میخواستم بگم. ببینین اگه انسان همینطور که نکته اول که آقا با شروع کردن، انسان نفسش هویت تعلقی داره، هویت تعلقی یعنی یک چیزی در بین چیزها نیست نفس
نه.
انسان
نه،
بلکه انسان عین ربطه به هر چیزیه، چه حضرت حق باشه، چه اشیاء خارجیش باشه، چه نسبت خودم با خودم باشه. برای همین انگار وسط کون جامعه، وسط همه چیز هست. و اینجا اون جاییست که نفس یک چیزی نیست که باید یا یه چیزی یا تو نفسش بیاره یا توجه به یه چیزی بکنه. مثلا خود این واهب السهرا همان نفس منه که در این واهب السهرا در نفس من تجلی میکنه در ارتباط با شیء بیرون. برای همین مثلا تعبیر هایدگر فکر کنم اینجا خیلی مثلا شفافه که میگه بودن من عین بودن در عالمه.
خیلی حرف خوبی. چیزا چه ما فقط تو این جان اینا صورت علمی که بکنید یعنی پدیده خارجی را صورت علمی خودش میکنه. بنابراین پس دیگه این پدیده خارجی پیش اینه اما به صورت علمی. حالا کدوم جهانش جهان خودش هست؟ حسرل بیاد سراغتون. یعنی شما آخرش اون جهان بیرونی که دارید روش تمرکز میکنید اصلا جهان شما نیست. اگر رو این تمرکز کنید این اشکال برطرف نمیشه. یعنی اگه شما اگه بپذیرید که آقا این صورت علمیشه میاره پیش خودش و اینم واقعیت خارجه، چرا شیعیت شیعه به صورتی تموم شد. یعنی ما در واقع وگرنه دوباره همون اشکال میمونه که بیرون ماده است و جسم است و اینا شما چه نسبتی باش دارید. ما تمام نسبتی که باید داشته باشیم ما داریم و در جهان خودمون آوردیمش. این را ما تو فلسفه اسلامی کم روش میمونیم. اگه بمونیم به نظرم این مشکل حل میشه. بله
نه اینی تعلق.
خب ببینین با این فرض که دیگه اون مدمال شما شد.
یعنی تعلق اینی تعلقی من نسبت به حق با تعلق شیده من دو نوع تعلقه.
من از فرمایششون این برداشت کردم که حالا که رابطه وجودی شد دیگه عید تعلقه و یعنی شما رابطه را یعنی اون چه پیش شماست در نسبت با شما رابطه وجودیه. رابطه وجودی که شد در استقرار شما اون حاضر میشه وقت معلومه دون اندل عالم اتحاد پیدا میکنه. شاید اون خوبیت تعلقی را نتونیم بگیم. نمیدونم چطور
خود کار میبرن میگن همه موجودات در انسان هست.
خیلی درست.
این هویت تعلق به این من یعنی اونجایی چه فلسفه صدرایی میرسه به عرفان و دست میدن با هم دیگه، نه اینکه مثلا صدرا رو ما خلاص بکنیم اینجا. یعنی ما مثلا توجه به این بکنیم که اگر چیزی هم هست در بودن من هست، حالا من به معنای حقیقت انسان چه اینجوری میشه. برای همین این نیست که این یه شی یه ارتباط با خدا داره یه ارتباط با من داره، نه بودنش با خدا در این بودنش با منه.
خیلی حرف خوبیه نباشه. اما این که فرمایش ایشونه این واژه هویت تعلقی را به کار ببریم یا اتحاد عالم و معلوم را به کار ببریم. اتحاد عالم و معلوم که بیشتر نتیجه میده که بعدم به قول صدرا تشدید وجود میاره. خیلی حرف خوبی میشه. هویت تعلقی را ما در نسبت با وجود مطلق خودمون خیلی تاکید میکنیم.
وجود مطلق همون وجودی که تو عالمه.
قبوله.
برای همین برای اینکه ما عین رابطه به حضرت حق باشیم باید عین رابطه به عالم باشیم.
درسته.
برای هم هویت تعلقی عین همون حضور عالم و مثلا اتحاد عالم و معلوم و علمه. برای همین جا مثلا کلمه حتی فکر میکنم نمیدونم کلمه قرآنی عالم خیلی توجه برانگیز. الحمدلله رب العالمین. یعنی انگار حضرت حق ربی است که در عالم و عالم هم جهان نیست. عالم
شما باز مربوب شما مربوب میشید به اعتبار رب با نه به اعتبار عالم. میدونید چی میشید؟ مربوب به اعتبار رب باز دوباره یه نحوه اینو ربطی وسطه.
که اینجا انسان گشوده یه حضرت حق میشه نه انسان یک شی در بین چیزها دو مرتبه که یه مربوب باشه. یعنی اون جایی که خدا میتواند ربوبیت بکنه انسان میشه. یعنی انسان یک فرد و یک چیز در بین اشیاء و امور نیست.
درست.
ظاهرا چرخش های دیگر هم همینجاست دیگه که مثلا فلسفه یه وجود هم برای رو انسان میگه وجود فقط مال انسان هیچ چیز دیگه وجود نداره.
درسته.
وقت اینجا فکر میکنم مثلا با خوانش عرفانی ما چه داره میگه فقط انسان است که میتواند وجود رو آشکار کنه مثلا روشن میشه.
من تصورم نیست که یه مقدمه این وسط میخواد. یعنی مطلب این که انسان عین ربط با هر چیزی باشه این وقت لازمش نیست که اون چیز را ما براش یه وجودی و خودمون هم یه وجود بگیریم. ما بقیه را مظهر اگه بگیریم و آیت بگیریم به نظرم رب با مربوب خیلی بهتره. بفرما.
حالا من این کلمه آگاه را نمیدونم تو فلسفه غرب ازش مثلا چه برداشت دارند چه جوری نسبت بهش نگاه میکنن، ولی خب همین علمی که ما خودمون میگیم ما اگه بگیم که حالا این تقریرا من میکنم ببینید درسته یا نه، ما اگه بگیم که این علم شأنی از شؤون وجوده،
خب
حالا وجود مطلق، خب علمش هم شأنی از وجودشه. حالا این موجود، این انسان یک موجوده که علمش هم شأنی از تجلیاتی وجودشه دیگه، درسته؟ شأنی از شؤون وجودشه. حالا این نسبت به پدیدارها که علم پیدا میکنه، این دوگانگی اینجا دیگه نیست. یعنی وقتی که مثل اینه که حضرت حق داره نسبت به پدیدارها علم پیدا میکنه و این علم نسبت به علم حضرت حق یگان است دیگه، یعنی وقت این ارتباط میشه توش دوگانگی های که میفرمانده دیگه توش ظاهر انجام نمیشه احساس کرد. یعنی فکر کنم
یعنی با این تجربه این که این در خودش با این معلوم اتحاد پیدا میکند عالمی میشد که شدتش
علمش شأنی از وجودشه، یعنی هیچ دوگانگی بین این وجود و این علمش نیست. از طرف خود وجود مطلق هم که علمش شأنی از شؤونشه، یعنی این هم در ارتباط با خودش علمش نسبت به پدیده یگانگی هست، هم در ارتباط با وجود مطلق یه یگانگی هست. همون حالا بگم این اشانتیونه، این جامعه جهان نماز، همین حرفی که عرفا میگن یا انسان عالم کبیر و عالم صغیره که دوتاش در واقع یکیه. نمیدونم حالا اگه خور
بحث وقت اگه برین تو وحدت وجود که دیگه همش حله. اگه تو اونجا میخواین به اگه میخواین کنار هم بذارید باز تشکیک وجود میشه. یعنی شما در اتحاد با عالمتون با علمتون در یه مرتبه هستین از مراتب وجود مطلق.
حالا فقط اون آگاهی که اولش عرض کردم نمیدونم در ارتباط تفاهم با مثلا دنیای غرب اینا چجوری میشه.
آره اولا اصلا این واژه‌ای که به کار برنده میخوان تو فرهنگ خودشون نتیجه بگیرن که ما آگاهی به خودمون جهان ماست. ببینین اونا میخوان جهان خودشون را فقط به اصطلاح خودشون حیث التفاتی به موضوع را جهان خودشون میدونن. تو کلمات شما خدا آگاه داره پیش میاد، یعنی خوبه که این مسئله پیش میاد که ما جهانمون همونی است که ما ازش آگاهی ما درش زیست میکنیم. بفرمان حالا
من قبل از اینکه بیایم با اخوی داشتم یه صحبتی میکردم، گفتم که خب چون تفکر در نسبت با آینده معنای خاص خودش رو پیدا میکنم و تا اگر نسبت با آینده نباشه دیگه اسمش تفکر نیست. و خب وقتی تفکر یعنی همون گشودگیه، هر جا که حدی میخوره تعریفی میشه همونجا دیگه از تفکر انسان خارج میشه. ناخودآگاه وقتی انسان میخواد تعریفی کند از هر چیزی داره اتفاقا راه را بر تفکر میبند. خب اگر به ناشد باز باشد مبهم میشد، اجمال میشد، مثلا جنس اجمال انگار وقتی میخوای حرف از اشاره بزنی باید به جنس مبهم اجمالی حرف بزنی. لذا این احساس برام هست که بعضی از رفقا چه اونا که بحثا گوش میکنن چه اونا که حاضر میشن تو جلسه میگن خب اینا چیه که درت گفته میشه، حالا چه ربطی داره به مسئله. ما در یک حسه از یک انسانیم، به تعبیری ما میخوام به یه انسانی در این تاریخ جدید که داره طلوع میکنه این انسان رو هی میخوام نسبت بهش حرف بزنیم تا آروم آروم انسان طلوع کند. حرفی که آقای دکتر داوری نسبت به مسئله میزنه میگه که این تاریخ جدید که تاریخ رنسانس باشه این در نسبت با قبل دیگه نیست. یعنی شاید میشه گفت تاریخ قبل که میشه قرون وسطا و قبلش بشه و این تاریخ جدید این پیامد تاریخ قبل نیست، بلکه یه اتفاق جدیده. بشری است که واقعا خود بنیاده، به تعبیر همه چیز هم خواهد خودش پایه گذاری کند و به تعبیر انسانه که داره همه چیز رو توی این عالم داره تعریف میکنه. خب ما از یک طرف با این انسان روبرو هستیم، از یک طرف با یک انسانی که عین هویت تعلقی است. هم این جهانی میان دو جهان شاید در به همه اراده از انسان نظر میکنه. ابتدای شماره 55 با آگاهی از ضعف روحیه اراده معطوف قدرت، یعنی اتفاقا میخواد بگه تو این دنیای جدید اتفاقا حرف از انسانی شد که اراده معطوف قدرت اومد به صحنه و این انسان دیگه اون گشودگی خودش رو در نسبت با بقیه از دست میده، یعنی حقیقتا از تفکر محروم میشه و اگر یه چرخش رو جناب هایدگر در فلسفه خودش داره احساس میکنه، یعنی ما احساس میکنیم این اتفاق در تفکرش میفته، چون یعنی اصلا این اواخر گفتن هایدگر فقط تو قبرسون زندگی میرفته و میگه که فقط انسان تنها جایی که میتونه با انسان میتونه درش حقیقتا به تفکر بشینه تو قبرستانه. حالا این چه حالی داره این آدم تو این اواخر عمرش داشته سیر میکرده که در من و نسبتم با همه این عالم هستی، این نسبت خودش نداره اراده معطوف قدرت، خودش را در همه پدیده ها پیدا کردن و پدیده ها از خودشه. اینجاست که احساس میکنم که اونجا هم که از خسرو در این مسئله رو مطرح میکنی که نزع از همه چیز هر پدیده ای الا وجودش ما رو با حقیقت یک چیز روبرو میکنه. ما به این انسان داریم تو این نکات داریم توجه میکنیم، به یه انسانی که اون موقع احساس من میکنم اینجا دیگه قدیر معناش همینه، یعنی واقعا سقیفه را میتونم بگم که نمیدونم حالا کلمه آدم چی به کار برد که گفت از همه محروم تر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. چه انسانی میخواد به عالم نگاه کنه که همه عالم این خصوصیت داشته باشه، یعنی تو در نسبت با همه عالم در یک وفقی باشی که تو با اون جدا نیستی، که امانون من الفرقه که حضرت زهرا فرمود فلسفه امامت امانون من الفرقه است، نه فرق فرقه شدن ماها در عالم هم اصلا حقیقتا فرق فرقه شده است و ما با حقیقت دیگه به تعبیر ما یگانه نیستیم با هیچ چیزی و امامت اتفاقا حقیقتی بود و سقیفه و فرهنگی که ما بعضی تا به اسم قدیر داریم ارائه میدیم که خود سقیفه است. این سقیفه اتفاقا همینه که نمیذاره ما با یگانه بشیم. وقت اینجاست که به قول رفقا اسلام مسیحی به جای اسلام حقیقی تاریخ ما رو در بر میگیره و ما حقیقتا از اون شعف ارتباط با همه بگیم عشق و شور و دلدادگی که خودت رو در بقیه میخوای معنا کنید نه در نفی بقیه برای خودت که اراده. وقت اینجاست که احساس میکنم که تعبیرش میگه که تفکر است که به سوی انسان میآید. اینجا که اتفاق افتاد تازه اتفاقا تفکر میشه و با تجلیات وجود مأنوس خواهد بود و افقی از حضور در مقابل ما گشوده میشود و این یعنی زندگی در امروز و فردا، یعنی حقیقت همه چیز همین الان نزد ما حاضر. ببخش من خیلی زیاد حرف زدم.
آهرا بفرمان.
باید نمیدونم حالا عرضه میکنم ببینین درست هم نمیدونه این تعبیر که های موسویان به کار بردن انگار انسان جدید انسانی که به مرور زمان اسرت های خودش ها باش مواجه شد که مثلا بانی چه شروع شد که عملا خداگاه بشه و حرف از نیست انگاری زد و خدا مرده از تا رسید به مثلا انتهای مثلا های دیگر اینا تا انگار اتفاقی چه میفته های دیگر تو این چرخشش یه تمثیل و استعاره یه استفاده میکنه، میگه من وقت تو جنگل سیاه شروع میکنم قدم زدن همش سایه تا سیاهه، از دور یه جایی هم بینم بین درخت انگار یه فاصله یه افتاده یه نور میاد پایین و خب رفتن اون جاست که انگار امور آشکار میشه. ممکنه این کلمه روشنگاهی که مثلا اینجا ما داشتیم مثلا تعبیری حضرت عالی این بود که فرمودین که نسبت به همه موجودات به عنوان روشنیگاه وجود، یعنی این سوال نه آیا اگه مثلا من آدم خوبی بشم نسبتی با روشنیگاه پیدا میکنم و همه اشیاء برام آشکار میشه، یا روشنیگاه وجود انگار یه امریه که رخ داده، دست امام نیست. و خب اینجاست که مثلا جای انقلاب، شهدا و امثال هم باز میشه. یعنی این دعوت مثلا توی این متن دعوت به اینه که بیان خوب باشیم، با تقوا باشیم. دعوت به اینه که در توجه به وسعت انقلاب اسلامی و شهدا این روشنیگاه برای ما حاصل میشه که تازه راه شروع میشه.
خیلی خوبیه. همینم که میگی، یعنی بعد البته منتظر میمونیم، هم که تو همون راه های جنگلی میگن منتظر میمونیم تا یه مرتبه از لابلای درختان. یعنی این که ما پدیده ها را روشنیگاه های وجود ببینیم، این البته تعبیر ما یه کشی که نفس میخواد، اما اون میاد سراغ شما. برعکسش میدونیم که اراده معطوف به قدرت است که شما سرکوب میکنیم. نه همینه که باید به مرور برای انسان ظهور کنه. بحث اعصار وجودی که میکنه، میگه وجود در عصرهای مختلف به صورتهای مختلف خودش را به عنوان روشنیگاه‌های تاریخ نشون داده است، که از بحثای خوبیه. من تمام تلاشم این بود که این دو سه تا نگاه رو کنار هم ببینیم میشه نگرداش. به خصوص میگم الان دارم خسته میکنم، دغدغه هایی که همچه آقای موسوی گفتن ما در دل انسان دیگه خودمون را دنبال کنیم، و وقت در دل انسان دنبال کنیم و بعد ببینیم به چه قله های خوبی در فرهنگ دینی در مواجهه با اونا میرسیم. حالا باز اگه فرصت شد رفقا یه نگاهی به این شماره دو تا سه شماره بکنن، شاید خودشون یه چیزای بهتری برشون ظهور کنه. خب بفرمایید شما.
این بحثی که پیرامون این فرمودین که پدیده باعث ارتباط با بقیه عالم میشه، منظور چیه؟
سخته، ولش کن. یعنی منم سریع بخواستم رد شد، ولی واقعا جدی میگه. من نظرم یه جا کم میارید، اما معلومه دغدغه دارید. آخه چی طوری وقتی که شما با پدیده حیث التفاتی پیش خودتون ارتباط پیدا کردید، بعد حالا این پدیده که پیش شماست، آگاهی شماست، یه مرتبه منتقل میشی به خارج و دیگه دوگانگی بین شما و پدیده نیست. ما همینقدر از حسرت میفهمیم، میایم پیش خودمون میبینیم ما اینا مشکل نداریم. پس دو تا چیز میفهمیم، اینکه این دغدغه بزرگیست، ولی اینکه اونا چقدر موفق بودن، بنده اندازه‌ای که حسرت خوندم دغدغش رو خوب فهمیدم، اما در پیش خودمون خیلی گشوده تر مسئله را میتونیم حل کنیم. ولی حالا شما هم حساس باشین رو حسره، بلکه حرفت عجیبیه که میخواد شما را از دوگانگی کانت نجات بده، سوبژه و ابژه کانت، میخواد بگه در جهان بودن صرف، همینطور که شما تر این در جهان بودن ها، میگه تو وقتی که پدیده را عزل نظر از هر چیزی دیدی، این آگاهی توه و این جهان توه، و حالا اینا ببرش تو جهان، وقت جهان بیرونی هم جهان تو میشه. من نمیدونم منظورش جهان بیرونی باز همون جهانیست که خودش برای خودش گشوده است، یا یه جهان فی نفسه. اینا با فی نفس هم خیلی رفیق نیستن، یعنی بازم میگن جهانی ما، جهان احتمال داره که این تفاوتش با ما توی این باشه که ما جهان فی نفسه را برای خودش جا قائلیم، اینا اصلا جهان فی نفسه را برایش جا قائل نیستن.
بگیم به اعتباره که بگیم پدیده را چون همه چیزش را که بخوای باشید الا وجودش در نسبت با خودت و خودت در نسبت با بقیه پدیده ها، یعنی همه، یعنی منظورش عالمش دوباره نسبت با همه درخت ها
بله.
میارم و بعد دوباره خودم رو با همه آنچه که از این پدیده ها هست این عالم،
ولی از نظر از این که این هست یا نیست. خیلی عجیبه. من فکر می میکنم ساده بشه، راحت یه نمره صفر بهشون داده ردشون کرد. برگردین به کانت، همون عرایزی که اخیراً هم داشتیم تو این آینه سکندر، یعنی شما نمیتونید که نبینید اینا را، نبینید هیچی برای بشر جدید ندارید. ولی اگه اینا را ببینید، ادعای منه خیلی حرف دارید، حرفایی که بعد متوجه میشین وح چقدر فرا تاریخی برای بشر حرف داشته است. اگه من از کسی رفقا بفرمایید الان حاشیه بزنید شما صحبت. خب قصد
معنای این که هم روشی که شما به کار می‌بردید، حرفایی که خودمون رو داریم بیاین برای مثلا دنیای غرب حرفای اونا رو مثلا حرف دهنشون بذاریم، اینجوری به این معنا.
یا حالا بگو بفرمایید
که می‌فهمید که خب چیزی نداره، مثلا حسرل چیزی نداره، یعنی
ولی نمیتونید ندیمین. من نمیگم چیزی نداره، من میگم که گویا یه جای برای بار برم من نوشتم حاشیه تو کتابش نشیدم ای کاش تشکیک وجود متوجه بود. خیلی داره تلاش میکنه یه موضوع رو بگه که با تشکیک وجود خیلی زود حل میشد. اون میدونی معتقده آدم با توفکریز آین باربر کتاب علم و دین. من میبینم آدم اینه که ما با فهم باربرم میفهمیم، ولی میاریمش در یه جهانی گشوده تری، جهان بین دو جهان. تا نم چقدر حالا فرصت دارین این جریان های فکری کشورا بیرونی ها را خارجی ها را ایرانی ها را ایرانی های خارج رفته، یه مصیبتی یا نمیدونم دعوایی مثلا بین بگو مثلا دکتر سروش ها مقابلش اینا. وقتی آدم میشینه اینا را نگاه میکنه، باز من یک کلاب هاست هست آقای مهاجرانی اینا ایران من 4-5 ساعته واقعا به آقای توکلی عرض کردم اگر نتونید مسئله جهان بین دو جهان رو جا بندازید، آینده فکری مال کسانی است. عنوانش بود بحث غرب ستیزی یا غرب گرایی. آقای مهاجرانی اینا یه اکیپ داشتن، جدیه مسئله، یعنی اینا حرف برای شما دارن و میخوان شما را در گردونه بین غرب گرایی و غرب ستیزی و بعد بگن غرب ستیزی مال دکتر شریعتی بود، حتی رد میکنه دیگه، و بنابراین شما دورانتان دوران غرب گرایی است به قرائت آقای هاشمی. خب شما حالا به قرائت آقای هاشمی همینه که میبینیم که شما خوزستانه اگه بخواید حساب کنید بالاخره یه پاش پای سر داره، صد زادندگیستی این نگاه حالا تازه این مثال من بازم مثال کافی نیست. اینقدر آقا مسئله جدی است که شما اگه چشمتون نسبت به غرب ببندید، غرب حرفایی داره که میاد شما را پس میزنه و حاضر میشه. من ادعام این است که شما حرفای جمله من این بود فاخرتری دارید. من نگفتم نفیا، اگه یاد باشید من گفتم حرف دکارت حرف بزرگیست، حرف صدرا فاخرتر است. اگه شما نتونید اونا بفهمید و صدرا را در مواجهه با اون مطرح کنید، من تو همین کلاب هاست آخه بینید آقای مهاجران یا اینا را که آدم نمیتونی آنو کن زده انقلابی هم که مهاجری، یعنی همون با روزنامه جمهوری اسلامی اینا ظاهرن خوب فکر میکنن، اما فکری میکنن که به اسم اینکه غرب گرایی باید برگردد بوت امثال دیگه بوت میشن اینا برای شما. خیلی حرفا مبهمه، ای کاش میرسیدید اینا را استماع میکردین و عمق فاجعه‌ای که داره تهدید دو میکنه را میدونید. فاجعه‌ای برای حضور در جهان و برای اینکه برین بهشت، اینا هیچ هم نیاز به این بحثا نداری.
بیاد علامه وار بیاریش و اینا رو بهش بگی.
ما بعضی کربنیم، ما در تاریخ امام خمینی خیلی بزرگتر از کربنا اصلا کوتاه نمیایم، اما کربن نمیتونه اصلا نه کربن بکشه اینم صدرای کربن خوندن یا نه؟ نه نخونید کربن. من اون روز که خیلی محو صدرا بودم صدرای کربن خوندم، دم هیچی دستش نیست. اما کربن در فهم خرد ایرانی، خرد خسروانی اینجا خوبه. یعنی بنده اون وقتی که خوب نسبتاً صدرا دستم بود، میدیدم که تو کربن صدرا هم بر اساس سهروردی خونده است. اینجور برداشت. وقتی میدونید که یکی از مخالفای 100% انقلاب اسلامی هم بوده، طوری نیست با مثل آقای نصرا، مثل آقای شایگانه اینا. حتی آقای شایگانه هم نمیشه گفت از اول مخالف بوده است، انگار بعدن حالا حرف میاره. رو این فکر کنید که شما ابدا در جایی که هستین بعض میخوام قابل مقایسه با کربن نیستین. آقای انشاءالله رحمتی خیلی به ما کمک میکنه، ولی ما خیلی جامون بزرگتره. با آی داوری بهتر میتونید ادامه بدید. حالا اینا هم ایش کدوم که من میگم استاندارد نیستا، خودم اینجور فکر میکنم. احتمال بدین من 2-3 سال خوب کربن خوندم، استفاده هم کردم، یاد داشتم هم شاید خیلی زیاد باشه. اما حیفه که حالا که میتونیم امام خمینی، من توی یکی از این بنیانها، بنیان 172 اونجا عرض میکنم که ما با امام خمینی تاریخی را شروع کردیم که این تاریخ اصلا قابل مقایسه نیست. اونجا عرایز دارم با تاریخ های دیگه، وقت مقایسه کردم با بعضی از تاریخ ها، و این تاریخ نه تاریخ التقاط است، نه تاریخ روشن فکر است، نه تاریخ کربن است، بگو نه تاریخ مثلا آقای بازرگانه ایناست. این تاریخ صرفا یه تاریخ اصیل است بعد از تاریخ مدرن. ببخشید حالا حرف آورد. غزل دونه بخونید.
خیز در کاسه زر آب تربناک انداز، پیش از آنی که شود کاسه سر خاک انداز. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز.
من به این حرف بگم، من نشنیده بودم. آقای دگر یه بحثای خیلی خوبی راجع به مرگ داره، اما اینکه در قبرستان بوده
من یک کلیپ دیدم نسبت به
شک کنید. ببینید اصلا زبان هایدگر در مرگ هیچ ربطی به بحثی که ما دار راجع به مرگ داریم نداره. اونشون مرگ را تمام شدن امکانات میدانه. خیلی هم خوب بحث کرده، من هم استفاده کردم. اما اینا یخته به نظره و ایرادی در که راجع به مرگ ها اینا صحبت کن گفتن نکنه رفت از قبر رسو هیچ جا من نهیده بودم اینا. ببخشید
نه حالا برسه منم از یک کلیپی که
این شعر دوباره بکنید.
عاقبت منزل ما وادی خاموشان
است. خاموشانه اینجا را من قبول دارم. خاموشان یعنی بگذارید که ما فضولی نکنیم تو کارا، اونا با ما حرف بزنن، در خاموشیشون حرف ها دارن.
عاقبت منزل ما عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. ملک این مزرعه دانی که ثباتی نکند، آتشی از جگر جام در املاک انداز. به سر سبز تو ای سرف که چون خاک شوم، ناز از سر بنه و سایه بران خاک انداز. دل ما را که زمار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. قوس در عشق زدم کهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. یاربان زاهد خود بین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، بین قبا در ره آن قامت چالاک انداز.
ببینین اینا خوبه که حافظه میگه آخرش این حرفا به درد نمیخوره. سکوت یعنی شما به جایی برسین که از همه اینا عبور میکنین دا، یعنی با این دید حاضر باشین در تاریخ دو شلوغ کنین، داد بزنین، فریاد بزنین، اما یه جایی واسید که بیرون از همه اینها خودتون را ببینین. حالا یه بار دیگه بعد غزل را بخونید که اینا حرفشون این نیست که مثلا حالا ما بریم میریم ما دیگه فایده نداره. نه ابدا از این حرفا با اینا نزن، اینا همیشه زندند و زندگی میکنن. اما اینکه ما یه جایی واسیم که بعد دیگه تمام اینها بیرنگ بشه بره و ما باشیم و ما، وقتی که دیگه شما تازه اول زندگیه، ما با شما ما. من خودم حضرت امام خمینی از این جنس میدونم. حالا بعد غزل یه بادی خودتون بخونید، حالا دیگه نخونید. صلی الله علی محمد و آل محمد.